الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعت الدائمة على أرجائهم أجمعين اللهم أفرنا جميع المشتركين أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کنم که بحث درباره دوران هم بین تعیین و تخییر بود و مرحوم ناینی صبری کردم بحث رو که توضیحاتش گذشت. بحث درباره صورت دوم بود به تقسیم ایشون، البته در جایی که شک در تعیین و تخییر واقعی حکم واقعی باشه. ما فهمیدیم در صورت دوم ما اگر بدانیم یک واجبی هست و بدانیم یک عمل دیگری مسخط او هست قطعا، اما شک داریم واجب باشه یا نباشه. اگر واجب باشه تخییریست و الا همون اول فقط واجبه، این فقط مسخطه. آیا اینجا هم اشتغال جاری میشه یا تخییر؟ مثالی که زدم که معروفه، مثل نماز که انسان نماز برش واجبه با هم دو با قرائت معین، وقت میدونه که اگر نماز جماعت بخونه اون مسقط نماز هست ولو خودش قرائتش باطل باشه. این که امام جماعت قرائتش درسته، مسقط نمازش. محل کلام اینه که اگر ایشان الان تمکن از قرائت صحیح نداره، آیا برش واجبه که اقتدا بکنه و ایتمام بکنه و نماز رو به جماعت بخونه برای اینکه یقین به سقوط تکلیف پیدا بکنه؟ خب این احتمال هست که برش واجب باشه ایتمام. اگر واجب شد این نتیجه میاد که ایشان در حقیقت مخیر است بین فرادا و جماعت، در حقیقت مخیر میشه. اما اگر اقتدا برش واجب نشد، فقط همون فرادا برش واجبه. این دوران هم به این تعیین و تخییر به این معنا، معنای دوران هم. پس معنای دوران هم به این تعیین و تخییر در این صورت دوم این است که اون فردی که الان مشکوکه شک در مسقطیتش داره، یقین در مسقط بودنش داره، اما شک در وجوبش داره، وجوب تخییری. آیا میتونیم بگیم که پس بر او واجبه چون باید بالاخره الان که نماز فرادا نمیتونه بخونه غلط هست قرائتش، به نحو جماعت انجام بده این نماز رو به نحو جماعت؟ اگر این طور شد پس در حقیقت جماعت برش واجب میشه. نتیجه میگیریم که ایشون مخیر بوده بین فرادا و جماعت. این خلاصه این بحث. تا مرحوم ناینی هم در اینجا قائل به تعیین شدن و گفتن که باید فرادا نماز بخونه و اون آیا برای جماعت واجبه یا نه، یا واجب تخییریست، اساطر البلاغه جاری میشه. مرحوم استادم همین مطلب ایشان رو قبول کردن که با یه تعبیری که نتیجتاً تعیینه. و عرض کردیم مرحوم استاد در این کتاب مصباح از مرحوم ناینی استدلال نقل کردن که دیروز توضیحاتش دادیم، در فوائد نیامده این مثال ایشان و در اجود خود استاد، تغییرات خود استاد آمده، که عرض کردیم احتمالا شاید مرحوم ناینی در دوره های آخر این مطلب فرموده باشه، چون مصباح زودتر نوشته و اکبر سنن بود مرحوم های کاظمی از مرحوم استاد، شاید هم مثلا ناینی در اواخر دورشون این مطلب فرمونه. الان تو مصباح نیامده، یک توضیحاتی هم دادیم دیگه تکرار نمی‌کنیم. گفتیم انصافش این که اصلا خود مرحوم ناینی این حرف گفته باشه و معتقد بش باشه خیلی الان ولی مرحوم استاد تو اجود رو اینجا موردن، لیکن روشن نیست، خیلی خیلی بعیده که استدلالشون به این حدیث باشه. بعد مرحوم استاد که اشکالاتی به استدلال کردن، اشکال سوم ایشان که اون یک مقداری محل تأمله، یعنی محل نکته لطیفی داره، متعرض اشکال سومی هم شده. اشکال سوم مرحوم استاد به ناینی و سالسن ان التمثيل به مسئله القراءة و الاهتمام للمقام غیر صحیح لان المکلف. اصلا ایشون میگه ما نحنفی مال دوران هم بین تعیین تأخیر نیست، مسئله جاش اینجا نیست اصلا. چرا؟ لان المکلف مکلفون به طبیعی صلات، چون مکلف در حقیقت مکلف است به طبیعی نماز، و طبعا جایی که انسان مکلف باشه به طبیعی اصطلاحا اون تأخیر رو عقلی میگن. اگر گفت اکرم العالم و معین نکرد، این تأخیر عقلی است، یعنی شما هر فرد عالم رو میتونی اکرام بکنی. و اگر گفت صلی اقیم الصلات و معین نکرد، این تأخیر عقلیه. پس در اینجا تکلیف بحث تأخیر نیست، تأخیرش در اینجا عقلیه. حالا میدونم تو درس های استاد فرموندن یا مقرر ننوشت، این عبارت مشهر به این که تکلیف در اینجا تأخیری که هست، تأخیر عقلی است نه تأخیر شرعی. تأخیر شرعی بین اطراف معینیه، تأخیر عقلی نه، افراد معین نداره. مثلا میگه عقب السلام، این مال طبیعی نمازه. و لهو ان یوجده فی ضمن ای فرد من افراده، این لهو ان یوجده، این ان یوجده ایجاد، این ایجاد لهو، این لهو لهوی عقلی است نه لهوی شرعی. فهو مخیرون، من مخصوصا گاهی عبارت میخونم برای اینکه آیون یک پرانتز بزنیم، فهو مخیرون عقلن و محل کلام ما نقلن. برای همین میخوایم توضیح بدیم که مراد استاد اینه که اصلا این مثال از تأخیر و تعیین خارجه، چون ما نحنفی در تأخیر شرعی، اینجا تأخیر شرعی نیست که، این تأخیر در ما نحنفی عقلیه. اگر تأخیر عقلی بود از تأخیر شرعی خارج است. هی من عبارت میخونم روش تأکید میکنم برای آشنا شدن و دقت در عبارت و این که کجاها اشکال. فهو مخیرون عقلن فی الواقع بین نماز جماعت و فرادا، مثل این که مخیر است تو خونه بکنه تو مسجد یا تو بیابون یا توی فرتون حسینیه، مخیر است عقلن، همین افراد نمازه. بله، بین الاتیان فرادا فتجه و الاتیان جماعه فیتحمل. دقت کنید، فلیسه هناک تردیدون و دورانون بین تأخیر و تعیین. این کلمه تأخیر که آورده یک پرانتز کوچیک روش بذاریم، مثل این شرع، اینجا تأخیر شرعی و تعیین نیست، دو تا تأخیر، مخیرون عقلا و لیس الکلام فی تأخیر شرعی، بحث تأخیر شرعی نیست. بل تأخیر بین هذین الفردین من الکلی ثابتون و معلوم. این ثابت هم جایی تکرار این عبارت میفهمم، برای تأخیر عقلی هم خلاصهش میکردن خیلی راحت تر بود. معکان اهده ما افضل من الاخر که تأخیر فی سایر الجهات و الخصوصیات الاخر. چند سطح دیگه نمیم چون من نیستم شروع کنم. و علیه، اگر تأخیر عقلی شد به حکم عقل، اگر یک فردی متعذر شد، خب متعین از فرد دیگر انجام بدیم. اگر شما مثلا مخیر نماز تو خونه بخونی یا توی حسینیه، یا تو حسینیه در حسینیه بسته، خب خارج حسینیه بخونی یا حسینیه خارج، این حکم عقله، این ربطی به تأخیر نداره، این تأخیر شرعی نداره. مثلا لو تعذر الاتیان به فردن لا اشکال فی وجوب الاتیان به فردن آخر، فانه لا ريب في تعين الاطلاق اتيان بالصلاه في البيت على تقدير الا بيت نه، یا در مسجد یا خارج مسجد، در مسجد بسن تو مسجد و خارج مسجد، تعذر اتيان به مثلا در مسجد یا بالعکس. پس بنابراین اینی که نماز جماعت و ظهر هست، این یک تأخیر عقلی است، و در این تأخیر عقلی بعضی از افراد متعذر شدن، با تعذر بعضی از افراد و از افراد دیگر انجام. این حکم عقلی، این ربطی اصلا به دوران هم به این تعیین و تأخیری که در ما نحنفیز نداره. بله، ففی المقام، حالا تطبیقا، لایم بقیل اشکال فی وجوب الاتیان به صلات جماعتا علا تقدیر تعذر الاتیان بها فرادا، اگر جماعت نشد. حالا این تعذر فرادا مراد چیه در اینجا؟ یک قاعده ای دارن آقایان، این طبق اون قاعده است، این تعذر فرادا. اگر صلات رو، نماز رو، مأمور به رو با تمام خصوصیات نشده انجام بدین متعذره. یعنی اگر نمازی 20 جزء داشت، یک جزءش انجام نشد، یک جزءش نمیتونید دیگه، میگن این ماهیت متعذره. یعنی قاعده ای ندارن که حالا یکیش نشد 19 تا 20 تا یکیش متعذر شد، 19 تا دیگه اش انجام، که یکی از تنبیهات بعد اینجاست. این بعد این قاعده رو بررسی میکنن که اگر یک عملی مرکب بود از 20 تا یکیش متعذر شد، خب میگن اعمال 19 تا رو انجام بده، یکیش رفت. این اسمش هست قاعده میسور. میسور همین دیگه، قاعده میسور. قاعده میسور این است که اگر شما یک عمل مجموعی مرکبی رو بعض از اجزایش متعذر شد، این آیا اصلا طبق قاعده، طبق قاعده به جا بیاریم ناقصن، یا طبق قاعده اون عمل متعذره؟ طبق قاعده را صحبه آیون بناش اینه که طبق قاعده متعذره. یه تعبدی باید بیاد بگه شما 19 تا انجام بده. قاعده اولیه اینه. اگر گفت شما این عملتون 20 جز داره، یک جزش متعذر شد، عقل اقتضا نمیکنه. این اگر عقل تولید کرد میشه اصل الا فلا. عقل چنین اقتضایی نداره که شما 19 تا انجام بدین. پس این کلمه تعذر در اینجا علا تقدیر تعذر الاتیان، این تعذر در اینجا طبق این قاعده است. اما اگه کسی گفت نه آقا، اگر 19 جز بود یه جز اش نشد، اصلا طبق حکم عرف شما 19 تا انجام بده، حالا یکیش نشد 19 تاش انجام بده، گفت برو 20 تا نون بخر، این نانبایی 20 تا نداشت 19 تا نان داشت، با مثال اون 19 تا رو بخر. این اگر کسی قائل شد اینجا دیگه صدق تعذر نمی کنه. روشن شد این کلمات رو من هم میخونم. پس این که ایشون میگه علا تقدیر تعذر الاتیان به ها فرادا، نه این که آی خویی میگن، این اصلا بحث اصولیه. اصولی ها بناشون به اینه که اگر یک قسمتی متعذر شد کل عمل متعذره. اگر شما نتوانید تمام نمازی رو انجام بدین، فقط حمد و قرائت رو درست انجام نمیتونیم بدیم، یا پس درست نمیتونیم به رکوع بریم، یه کمی کلتون نمیتونیم خم بکنیم، رکوع نمیتونیم، طبق قاعده میگن نماز ساقطه. طبق قاعده شون اصلشون بر اینه. حالا دلیل خارجی آمد، اجماع آمد، روایت آمد، اون یه بحث دومیه ها، یه بحث دیگریه، اون این بحث نیست، اون بحث دیگریه. پس بنابراین ایشون تصویرشون اینه، علا تقدیر تعذر الاتیان بها فرادا. این تعذر الاتیان رو این قاعده کبروی و اصولی، یه دو سه صفحه دیگه انشاءالله بعضی چهار پنج صفحه دیگه وارد بحث چیز میشه، وارد بحث قاعده میسور میشه، خود قاعده میسور رو آقایی و دیگران اصولی مرحوم شیخ الهام اینجا دارن، تو همینجا آمده، انشاءالله متعرض وارد قاعده. این رو پس الان به عنوان اصل موضوعی قبول بکنیم که بگیم نه، اگر یک جزءش هم متعذر شد، بلکه انشاءالله خواهد آمد که آیا اصل اصلا غیر از این جهت رکنیتی یا نه، اینم بعد متعرض میشه. یعنی اگر یک قسمتی رو نتونیم انجام بدیم ولو سهوًا انجام ندادیم، طبق قاعده اون عمل باطله. این اسمش از اصالت و رکنیه. اصالت و رکنیه اصطلاحیست که تازگی در آمده، تازگی تازه نیست، بنظرم تو کلام خیلی ثانی هم دیدم تو تمهید و قواعد. اصالت و رکنیه اینی که شما هر جزی از یک عمل در حقیقت رکنه، اگر مفقود شد اختیارن، غیر اختیار، سهوًا، نسیانن، اون عمل باطله. اگر این قبول کردی میشه اصالت و رکنیه، قبول نکردی اصالت عدم رکنیه. اگر بنا شد که مطلقاً مضر باشه، فقدان یک جز یا زیادی یک جز مطلقاً مضر باشه ولو در حالات سهو و نسیان، میشه رکن. اگر در حالات عمد مضر باشه، اخلال به یک جز، اخلال به یک جزی از 20 جز و در حالات سهو و نسیان مضر نباشه، میشه غیر رکن. وقتی میگن اگر شک کردیم که یک جزی رکنه یا رکن نیست، میگن اصل اولی رکنیته. البته خب خواهد آمد که تفصیل به این زیاد و نقیص هم هست. اصل اولی رکنیته، به معنی این که اگر شما این جزء انجام ندادید عمدن یا سهوًا اون عمل باطله، به هر نحوی. استرایی کسی روی سر شما اصلا اگه گفت رکوع نکن مثلا، مثلا حمد نخون مثلا، با استرار و با اکراه و با الجا یا سهو یا نسیان شما یک جزئی رو انجام ندید، به هر نحوی که باشه اون عمل باطله. اصل اولی البته، حالا روایت آمده لا تعاد بحث دیگریه، اصل اولی رکنیته. البته در خصوص نقیص مسلم زیاده ملا کلامی عطیفی علاین ها، بله علا تقدیر تعذر الاتیان بها فرادا لعدم قدرت علی القرائه. این آیه خویی یه تیکشو برده، لعدم القدرت علی القرائه و ما عدم القدرت علی القرائه لا قدرت رو علی الصلاه. اینم باز اضافه بکنیم، الا بگیم قدرت بر قرائه داره نخونه، نخونه بیسته هم جو قدرت که نداره، یا ناقص بخونه، یک احتمال چنین که ناقص بخونه، اما مقدار که میتونه بخونه، یا چون قرائت رو نمیتونه اصلا نخونه، بیسته بعد برنزه قرائت نکنه، مثل کسی که نمیتونه ذکر رکوع بگه، میره رکوع رو قضی ذکر نمیگه، سرش بلند میکنه، اینجا هم نمیتونه نگه. هادا ما تختزیه القاعده، خوب دقت کنی چیشو. پس آقای خود میگن این بحث تعیین تأخیر نیست، جنج تعیین تأخیر، شما چرا تعیین تأخیر مطرح کردید؟ دوران هم به تعیین تأخیر نیست که. شما مکلفین به نماز، نمازم دو فرد داره، یکی جماعت یکی فرادا، یک فردش الان متعذره، خب بود فرد گیر انجام بده، این دوران هم به تعیین تأخیر نشد که. یک فردش متعذره، شما بود فرد دیگری انجام بدید و این مقتضای قاعده هم هست، قاعده همین اقتضا میکنه، هیچ ربطی هم به تعیین تأخیر نداره. بله الا انه وردت نصوص کثیره تدل على جواز الاکتفاء بما یحسنه من القرائه، اون مقداری که بلده، اون در فارسی میگیم یحسن، در عربی یحسن و فارسی میگیم بلده، یا بعضی از لهجات محلی راه میبره، اون مقداری که میتونه راه ببره اون رو انجام بده، و الا فیکتفی بما تیسر له من القرآن، بلکه به مطلق ذکر هم بیسته سبحان الله، مثلا سبحان الله میتونه. ولو لا هذه النصوص، البته ایشون من دیروز گفتم ایشون آخر کلام مقتضی قاعده از این راهی که ایشون رفتن، ما راه دیگه رفتیم، ولو لا هذه النصوص لکان مقتضی القاعده وجوب الائتمام على من لم يتمكن من القراءه الصحيحه. مقتضی قاعده اینه، خوب دقت بکنید، اما این مقتضی قاعده، این مقتضی اصل عملی نیست، مقتضی یک سیره عقلایی است. عرض کردیم سیره عقلایی غیر از اصل عملی، سیره عقلایی خودش قاعده است که عقلا انجام، این سیره عقلایی تو مسجد میتونی نماز بخونی، میگم بریم مسجد نماز بخون، تو حسینی میتونی نماز بخونی، فرض کن رفتین توی سفر توی منزل منازل قصبیه، تو منازل نماز میتونی بخونی، تو بیابون نماز بخونی، مگه امکان نداشته باشه؟ این بحث اصل عملی نیست. من توضیحاتش این چند روز مخصوصا زیاد تکرار کردیم که در اصل عملی یک نوع ابداع، اینجا ابداعی نشد، کار نشد، اما حکم عقلی و عرفی شما باید نماز انجام بدید. اگر وقتی که انسان مکلف به طبیعیه، هر فرد رو قدرت پیدا بکنه کافیه، چون این دیگه جزء قواعده، نسبت طبیعی به افراد متساویه، یعنی متساوی الانطباق، هیچ فرق نمیکنه، همچون که نماز بر این صدق میکنه، نماز بر اون یکی هم صدق میکنه، بر داخل مسجد هم نماز صدق میکنه، بر این هم صدق میکنه، هیچ فرق نمیکنه، این هم نماز اون هم نمازه. اگر بنا شد که به اصطلاح این فرض نتونه انجام بده، به حکم عقلا باید فرض دیگر انجام بده. پس این مسئله اصلا ربطی به اصل عملی نداره، این ناظر است به مسئله به اصطلاح دیگری که اکسیری عقلایی است در باب امتثال. این یک راه، راهی که آی خویی. البته یک اشکال دیگری هست، یعنی آی خویی باید عنایت می‌فرمودند که ایشون که مرحوم ناینی این رو مطرح کرده از تعیین تأخیر، مراد مرحوم نائینی این است که درسته این مطلبی که شما میگین درسته که فرد طبیعیه، لکن چون به اصطلاح شارع آمده برای این یک خصوصیتی قرار داده، یعنی جماعت مسقطه و این اسقاط به جماعت رو، این مال فرد تأخیر عقلی نیست، این مال تعبد شرعیه. خوب دقت بکنید. خب شارع میتونست بگه شما نماز جماعت رو خودتان قرائت بکنه، خب میگه در بعضی از سایر خودش قرائت بکنه. تأمل بکنید، اینی که شارع آمد گفت که اگر شما جماعت خوندین دیگه نمیخواد قرائت کنید، دقت، این میشه تعبد، این زائد بر عنوان طبیعیه. شما مثلا میگه آه شما تو خونه نماز خوندی یه ثواب داره، رفتیم تو مسجد حرام مثلا طبق روایت اهل سنت 10,000 تو، روایت ما 100,000ه، مثلا 100,000 تو بعضی روایت ضعیف اهل سنت هم هست، مشهور در روایت اهل سنت که در بخاری هم هست 10,000ه، مسجد نبی 1,000 تاست، در مسجد در مسجد حرام 10,000، ما داریم 10,000 در مسجد نبی، 100,000 در مسجد حرام. این هم یکی از مواد اختلاف ما با سنی ها خواهد، همیشه به این مسائل اختلافی ما با سنی ها آشنا باشیم. توی منام مسجد محله 25، اما دقت بکنی این فقط اخبار از ثوابه، هیچ چیزی رو عوض نمی کنه. نماز خونتون با نماز مسجد یکیه، رفتیم مسجد نماز بخونیم، جماعت هم نبود، هم دو قلالا همه کار رو انجام بدیم، همین نماز هم تو خونه میخونیم، دقت بکنیم همین نماز هم تو خونه میخونیم، هیچ فرقی میکنه. این درسته، این یعنی اشکال آقای خویی که اینا دو فرده از یک طبیعی هستن، این درسته، تو مثل نماز مسجد این درسته. اما اگر آمد گفت شما تو مسجد که رفتی حمد نخون، خب یه تصرفی اشاره، این تعجب از مرحوم استاد که این عنایت نفهم. مرحوم نائینی میخواد اینه بگه، میگه در اینجا اون تأخیر عقلی نیست، این تأخیر تأخیر عقلی نیست، چون در تأخیر عقلی افراد همه علی حد انسوان دیگه، طبیعی نسبت به افراد متساوی انطباق یا به قول آن متساوی اقدام، طبیعی نسبت به افراد یکیه، اینجا یک نکته زائد داره، میاد تو عبادت تصرف میکنه، اگر تصرف کرد این میشه نکته شرعی، پس این عقلی نیست. پس این تأخیر شما بین نماز جماعت و نماز فرادا یک نوع حکم شرعی است، فارقش هم اینه، یعنی معیار در حکم در تأخیر شرعی این دو طرف هر کدوم دارای خصوصیت هست، اگر دو طرف تأخیر دارای خصوصیت باشن میشه شرعی، اگر دو طرف تأخیر دارای خصوصیت نباشن میشه عقلی، معیارش اینه دیگه. اگر گفت شما یا اطعام مسکین بکن یا 60 روز روزه بگیر، 60 روز روزه غیر از اطعام سکین مسکینه، دو تا عنوانه، لذا اسمش تأخیر شرعیه، سر تأخیر شرعیه، هیچ چیز نکته خاصی که نداره. البته اینجا مرحوم استاد یه اشاره دارن، عده تأخیر شرعی رو ارجاع میدن به تأخیر عقلی، چون در مباحث تأخیر گفته شده، اینجا دیگه نمیخوام توضیح بدم، در بحث گذاشتم اشاره کردم، ما گفتیم حق این است که تأخیر شرعی جداست از تأخیر عقلی، تأخیر عقلی حساب داره، شرعی حساب داره. در تأخیر شرعی اون افرادی رو که انسان بینشون مخیره خصوصیت دارن، در تأخیر عقلی نه، اکرم العالم عالم یکیه، 10 تا عالم تو شهر باشن صدق عالم برهمی میکنه. اما اگر آمد گفت یا عالم رو اکرام بکن یا هاشمی، هاشمی دیگه از عالمه، عالم غیر از هاشمی میگه، یا پسر عمت اکرام بکن یا عالم، دو تا عنوانه، همسایت اکرام بکن یا مثلا عالم یا امام جماعت منطقه رو، دو تا عنوانه، این میشه تأخیر شرعی، تأخیر شرعی. بله، پس در اینجا شارع چی گفته؟ گفته شما نماز ظهر بخون، اگر با جماعتم خوندین نماز ظهره، لکن حمد و سوره ساقط میشه، این تصرف کرد. پس دوران ام بین نماز فرادا و نماز جماعت که آقای خویی میفهمن تأخیر عقلی که من هی عبارت رو خوندم، نه تأخیر عقلی نیست، تأخیر شرعیه، اگه دبرانی باشه. اینی که نائینی میگه تخییر شرعی، نکتش اینه، روشن شد؟ چون در اینجا، در اونجا که فرادا میخونید، حمد و غلالا میخونید، اینجا که جماعت میخونید ساقط میشه، پس میشه تخییر شرعی. دقت کنید نکته فنی. این تخییر شما بین فرادا و جماعت نه اینکه تخییر عقلی باشه، تخییر شرعی است. چرا تخییر شرعی است؟ چون در جماعت یک حالت دارین، در فرادا یک حالت دارین. بله تخییر بین مسجد و خانه تخییر عقلی است، چون عوض نمیشه نماز. تو خونم که بخونه همون جور، تو مسجد که بخونه همون جور. فقط چیزی که هست تو خونه ثوابش کمتره، تو مسجد بیشتره، هیچ فرق نمیکنه. غیر جهت جماعت، شما نماز ظهر فرادا تو خونه خوندی، نماز ظهر فرادا تو مسجد خوندی، تو مسجد محله 25 برابر ثواب خونه داره. اما هیچی فرق نمیکنه، نماز همون نماز، خصوصیات همون خصوصیات، اوضاعی که از همونه. این نکته فنی است. پس بنابراین این مطلبی رو که مرحوم استاد در اینجا فرمودن، انصافش این مناقشه ایشان قابل قبول نیست. این تخییر بین فرادا و جماعت یک تخییر عقلی نیست، یک تخییر شرعی است. بله خوب دقت بکن، چون یالا بحث کشید دیگه بین دو تا بزرگوار، ما باید حکومت بکنیم بین مرحوم نائینی و مرحوم استاد. عرض کردم اون روز یه بحثی هست که اینجا خود نائینی در فوائد مطرح شده، تو کتاب استاد اینجا نیامده، و اون این که مثلا حقیقت نماز جماعت چیه و چطور در نماز جماعت مثلا قرائت ساقط میشه از مأموم. دو سه تا احتمال آزام احتمال که در حاشیه دادن. اون بحث رو ما اصلا متعرض نشدیم. خوب دقت بکنید، سرش هم واضحه، چون اون بحث فقهیه. اصول الان در همین نجف هم که ما بودیم، شد الانش هم باشه، توی بحث اصولیه مثال فقهی میاد. دیده ببینم تو بحث فقهی بکنیم، دو هفته تا اون بحث فقهی و روایات و تنقیه روایات سندن مثلا اقوال اصحاب و کی عمل کرد و از اصول کلن خارج میشه، اون کلن خارج میشه اگه جزه. حالا ما در مثال فقهی، یعنی ما باید زاویه بحث و اصولی قرار بدیم، وارد بحث های فقهی باید خودمون میشه، اما انصافش خوب نیست وارد بحث فقهی شدیم. من این توضیحات رو چون خیلی ضروری و مهمه و معتقدم این، چون اعتقاد من گاهی چیزایی که از درس کلن خارجه، لکن روی اون چارچوب های کلی و اصول نظر داره. یکی از عقاید من اینه که اگر بناس یه دوره اصول تازه‌ای مثلا نوشته بشه، بیایم اصول رو همون تقریبا با طرح تاریخی مسائل بررسی بکنیم. مثلا از زمان صحابه اولین مسائل اصولی که مطرح بود چی شد؟ بعد تابعین، بعد تابع و تابعین، بعد فقها، بعد قرن سوم، چهار. مثلا هر مسئله رو اون جایگاه تاریخیش هم بدیم. این یک نکته لطیفیه، یعنی یک تنظیم جدیدیست از اصول که ما عرض کردیم به طور طبیعی از این کارگاهی میخواه باردون خصوصیات بشیم. اصول در کلمات اهل سنت در ما هم هست، به هم ریخته. مثلا اگه همین کتاب مصباح استاد رو معیار قرار بدیم، مثلا خیلی از مباحث اصول متعارف سنی رو نداره مکتب متعارف اصولی، چون میدونی اهل سنت اصول به دو بخش اساسی پیشون تقسیم میشه، در این کتاب استاد یا فضل کفایه مثلا، یا کتاب های دیگر یا فوائد مثلا. این مشکل اساسیش اینه که اصلا به هم پاشیده است، یعنی این قسمت درست دو قسمش نگرده. در کتب اهل سنت یه بخش راجع به مصادر تشریعه، مثل کتاب و خود سنت و حیات سنت و بعد از کم اجماع و قیاس، چون اجماع و قیاس جزء مصادره، یعنی میگن با اجماع میتونیم ما یه حکم برداریم. فقها جمع بشن الان در زمان ما مثلا بگن آقا قربانی تو حج نباشه، اینا میتونن حکم الله رو بردارن. یه بحث راجع به مصادر تشریعه، اینم بهش حجت میگن. یه بحث راجع به طرق وصول به اونهاست، لذا کرن یعنی طرق و امارات و اصول عملیه، امارات و اصول عملیه. پس ما در اصول به طور کلی، من عرض کردم اون چه که مربوط به مصادر تشریعه غالبا از زمان صحابه شروع شد، غالبا، و مراد ما از صحابه بعد از پیغمبر، یعنی قیاس و اجماع اینا از زمان صحابه وارد شد. الزام عرض کردیم ما مثلا علمای شیعه خیلی با علمای اهل سنت در این جهت موفق نمیشیم در بحث. از اون اول بگیم مثلا خیالتون راحت باشه. چرا؟ چون ما خیلی زور بزنیم بگیم علی بن ابی طالب قائل به قیاس نبود، خودش هم نوشتن، اما خب اونم میگن عمر قائل به قیاس، خب میگن علی قائل به قیاس نبود، عمر قائل به قیاس، ما به رأی عمر اخذ میکنیم، شما به رأی. لذا این جور مسائل که برمیگرده به عهد صحابه و غالبا هم شاخصه های مذهبه، دقت میکنید؟ غالبا طبیعتا اینا شاخصه های مذهبه. خیلی هم ما به اهل سنت به جایی نمیرسید و نتیجه با اهل سنت نمیرسید، چون تا بگیم علی اونا میگن فضل عمر یا میگن ابوبکر، این خیلی به جایی نمیرسید. اما قسم دوم که طرق و امارات و اصول عملیه باشه، اینا غالبا در شکل اصولیش از اواخر قرن دومه، دقت میکنید؟ غالبا اینطور از قرن دوم شروع شده. وقتی که من میخوام نکتهش عرض بکنم، وقتی که بنام شد که اصول رو بنویسن، من میخوام نکته فنی شو، اینا آمدن بحث هایی رو که در فقه بود، چون مثلا دیگه از زمان خود صحابه سوالات فقهی و مسائل فقهی مطرح شد، دیگه تقریبا شبه استدلال، مثلا لقول رسول الله فإنی سمعت فلان یقول، این دیگه از سالهای 50 و 60 به بعد تو همون اواخر قرن اول فقهای سبعه دارن، یکی هم پدرزن امام باقر سامران قاسم محمد، این قاسم پسر محمد بن ابوبکر، این قاسم معروف پسر محمد بن ابوبکر معروف که در جریان مصر شهید شد، ام فروه دختر اینه، یعنی نوه محمد بن ابوبکر. عرض کنم که این مثلا فرض کنید از فقهای سبعه مدینه، سعید بن مسیب، عده هستن به عنوان فقهای سبعه، 7 نفر مشهوره، اینا در قرن اول هم بعد شد، اول قرن دوم فوت کردن. از این قرن شروع شد تا سالهای 120 و بعضی هم 160-170 هی استدلال ها یواش یواش به فکر گفتن که این استدلال ها رو جدا بکنن. خوب دقت بکنید، این نکته همیشه در ذهنتون باشه، در مقام جدا سازی استدلال ها اون چیزهایی که دلیل بود در کل ابواب فقه، این رو برداشتن گذاشتن تو اصول، اون چیزهایی که در بعضی از ابواب، این رو گذاشتن تو فقه، مثلا ملازمات جزئیه، ملازمات جزئیه رو تو اصول نیاوردن، ملازمات کلیه رو تو اصول آوردن. خب ما یه جایی مثلا مثال حجاب، مثلا در آیه مبارکه بود که مثلا زن پیرزنی کذا میتونه مثلا حالا در روایت که آیه مبارکه سیابه، لکن در روایت تفسیر شده به چادر، چادرش برداره. در اون زمان به طور متعارف اگر زنی چادرش برمیداره، چون لباساشون نصف آستین نصف دست بیرون بود، نصف ثابته، میان گفتن این آیه مبارکه ناظر است به این که میتونه لباسش برداره، پس بل ملازمه مردم میتونه به این نصف دست نگاه کنه یا نه. رضام تو رواد داره رواد بزنطی عن رضا علیه السلام، گفتم که هل یه جوز الرجل ان نظر بین ان نظر چاز، این بحث فقهیه، چون آیه مبارکه متعرض به کشف شده، به ملازمه جواز نظر، این راجع به آیه. در مقام خارج مثلا در اون زمان، حالا زمان ما توی حتی دولت های اسلامی الا نادری، زنهای اهل ذمه اجازه داشتن روسری نپوشن، موهاشون بیرون باشه، روسری خصوصی روسری نپوشن، لباس میپوشن روسری نمیپوشن، الان خب تو ایران میپوشن. از سوال، این سوال مثلا اختصاص به امام هم نداره، این سوال مثلا از تابعین شروع شد، اگر زن اهل ذمه میتواند روسری نپوشه، کشف شعر بکنه، موشه بیرون بیاره، آیا مرد مسلمان هم میتونه به موی اون نگاه کنه؟ این اسمش شد قاعده ملازمه. این قاعده ملازمه اینه که اگر یک حکم شرعی آمد، حکم شرعی مسانخ او و همسنخ او هم میاد. یک حکم شرعی آمد جواز این که روسری نباشه، کشف شعر بکنه، خب این سوال هم میامد جواز نظر. پیرزن میتونه مقداری از بدنش نشون بده، مثلا نصف ساق دستش، جواز نظر، این آمد، این از تو روایت ما هم وارد شده، تو روایت اهل سنت هم وارد شده. همین جواز نظر به موی زن مسیحیه، این مثلا از حسن بصری، حالا من نمیخوام وارد بحث فقهی بشه، نقل شده اما از پیغمبر نقل نشده، دقت کن، از پیغمبر سوال نکرده. همین بخاری همین بحثو داره، لکن باران حسن بصری، حسن بصری گفت یجوز و نزه، یالا حالا یادم رفت نمیدونم این بخاری نگاه کنه یا یجوز یا یجوز. در روایت ما روایت سکونی داره که از آن یجوز و نزه، اگر زن مسیحیه موشو در آورد شما هم میتونید به موی او نگاه بکنید. این میشد اسمش ملازمه. اسم این ملازمه شما چی میگذارید؟ ملازمه جزئی. این اسمش شد ملازمه جزئی. ملازمه جزئی رو کجا بحث کردن؟ توی فقه. روشن شد؟ در مقابل ملازمه کلی، اگر شیء واجب شد مقدمش واجب یا نه، اینو کجا بحث کردن؟ تو اصول. یعنی اینا آمدن طبیعت بحث روشن شد چی میخوام؟ منظر تاریخی اون نکاتی که مربوط به فقه بود تو فقه گذاشتن، اون کلیات رو تو اصول آوردن. این یک تفکر، یعنی این خودش یک بحثی است که در تنظیم علوم ما چجوری مسائل علم رو تشخیص بدیم. خب ملازمات هست، ملازمات جزئی، همین ملازم معروف میگفتن مثلا چاه نجس شده، شما اگر با دلو آب کشیدین پاک میشه چاه. خب میگفتن وقتی این دلو تو چاه کردین تنابش هم با آب خورده نجس بوده، اون تناب هم نجس میشه دلو هم. خب حالا چاه پاک شده، شما با دو مرتبه تناب و دلو و عمود، گاهی هم آب از چاه میاریم بالا، از اون آب نجس رو لبه چاه میریزه، اطراف چاه میریزه، شما غیر از اینکه چاه پاک شد این اطرافش رو باید بگیریم، قول ما امروز یا شلنگ بگیریم پاکش بکنیم، آب بریزی تنابش بشیریم پاک. این رو آمدن فقها ها گفتن نه آقا اونا پاک میشه. چرا؟ چون تو روایت نیامد، تو روایت نمیده که شما اینا رو آب بکنیش. چون تو روایت نمیده و در عرف و در واقع هم هست، این معناش اینه که این جاد پاکه، ولی میگو پاکش بکن چون افتلافش هست قطعا. این جور چیزی رو دقت بکنید، ما اسمش گاهی ملازمه فقهی جزئی میگذاریم، گاهی مسئله فقهی میگذاریم. الان گاهی هم در مثل کلمات شهید ثانی و دیگران، علمای اون طبقه ما چه سنی چه شیعه ازش تعبیر به اطلاق میکردن در فقه. الان در زمان ما مرحوم ناینی، مرحوم استاد، ازش تعبیر به اطلاق مقامی میکنن، با اطلاق لفظی فرق بود. مثلا در عبارت قدما اینطور بود که لازم نیست اون دلو و تناب و اینا رو آب بکشیم، عملا بالاطلاق. وقت این شبه پیدا شد که این چجور اطلاقی، لفظی نیست که اطلاق داشته باشه، مثلا اعتق رقابت هم نیست که. امروز مرحوم ناینی و مرحوم استاد و آغازی ها دیگر از این تعبیر میکنن به اطلاق مقامی در مقابل اطلاق لفظی، یعنی در مقامی بوده که عادتا مکلف بهش ابتلا داره و بیان نکرده. این اطلاق مقامی، این اختزا میکنه که احتیاج نداشته باشه. دقت کنید چی شد چی محمد. پس بنابراین حالا به مسئله خودمون، همه مقدمات گفتیم، ما در اینجا دو بحث داریم. یکی این که حقیقت جماعت و سقوط حمد و قلوب الله و سوره در نماز جماعت چیه، اینه که مرحوم اینجا مطرح کرده در فواید. آی خویم نیمونده الحمدلله ایشون نیمونده و مرحوم آغازی هم برایشون حمده اعتراض کرده، چیز دیگه تصویر کرده. خب اون بحث فقهیه، اون نباید تو اصول بیاد، اون بحث فقهیه. اما بحث اصولی، اگر در جایی یک عملی مسخط عمل دیگری بود اما عدلش نبود، اگر عمل اول متعذر شد یجب الاتیان به دوم، چون دومی هم واجب نیست، مفروض اینه که دومی واجب نبوده. ولذا دیروز من عرض کردم یه قولی هست بین اهل سنت معتنابه هم هست که اصلا جماعت واجبه، ما نداریم، کم خیلی کم، لذا اصلا اون فرض رو گذاشتیم کنار، هم دیروز گذاشتیم کنار. بحث اینه که جماعت مستحبه، لکن این عمل مستحب دقت بکنید مسقط قرائته، یعنی مسقط نماز ناقص قرائت که اگه شما متعذر شد. بحث اصولی اینه، این بحث اصولی که مرحوم آینا اینی مطرح کردن، بگیم که چون مسقطه، وقتی خود قرائت متعذر شد به حکم عقل در اینجا اون مسقط رو انجام بدیم. البته این مسقط رو انجام دادن، این نه به قاعده عقلایی است، چون قاعده عقلایی جایی میاد که این عمل دوتا یکی باشن، یک نواخ باشن. ما بنا کردیم که هر کدومشون فرق میکنن، مثل نماز مسجد و خانه نیست، اینا دوتا عملن، چون این مسقط دیگری است. حالا خوب دقت کنید، اگر گفتیم بله شما باید انجام بدین، واجبه بر شما انجام بدین، در اینجا شما قرائت نمیتونین، برین نماز رو جماعت بخونید. اگر گفتیم واجب نیست درتون انجام بدین، همون نماز رو میتونین بخونید، بخونید دیگه. مثلا در روایت همون مشهور شده از صلات الله از خود باید، ولی اصل ندارین رو باید از صلات الله همونی که هست میتونین بخونید. وقت مرحوم نائینی یک حرفی دارن، میگن که اگر گفتیم شما بریم مسقط انجام بدین، پس شما مخیرین بین فرادا و جماعت، بریم جماعت بکنیم تا مسقط انجام بدیم. اگر گفتیم شما مخیر نیستید، پس معین است بر شما همون نماز فرادا، لازم نیست واجب نیست جماعت بکنیم، همونی که هست اومد. لذا ایشون اسمش دوران ام بین تعیین تأخیر به این لحاظ. اصل بحث شک شما در تعیین تأخیر نیست، نه روشن شد؟ شک شما در این که ما باید مسقط انجام بدیم یا نه، شک شما در اینه. اگر گفتین باید، نتیجتا میشه تأخیر، اگر نگفتین باید، نتیجه تو تعیینه. ولی اگر آقایون در ذهن مبارکشون باشه، ما دیروز یعنی پیروز در حقیقت در عبارت مرحوم استاد در این یک صفحه قبل از اینی که اینجا خوندم در صفحه 522، ایشون آخرشون فتکون و نتیجه فی هذه سوره نتیجت تعیین، نه تعیین، نتیجت تعیین. اگر گفتیم واجب مسقط انجام بدیم، میشه نتیجت تأخیر. رضا بحث در حقیقت در تعیین و تأخیر نیست، بحث در حقیقت این است که شما آیا در صورت عدم تمکن از قرائت صحیح، آیا یتعین بر شما که مسقط رو انجام بدین؟ اگر یتعین پس میشه واجب، چون اولی هم واجب بس میشه تأخیری. این نکته رو ما روشن شده که طول صحبت میکنیم، این نکته فنی رو ما باید روشن بکنیم. این نکته فنی اینجاست، این نکته فنی رو ما باید روشن بکنیم. ولذا ما دیروز عرض کردیم این تصوری که میاد کاری به تعیین و تأخیر نداره، یعنی اصلا جای بحث تعیین و تأخیر نیست. اینجا بحث این است که شما شک در سقوط تکلیف دارید، یعنی تکلیف مسلمه، شک در سقوط تکلیف دارید، قرائت صحیح شک دارین مسقط هست یا نه، جماعت قطعا مسقط، شما دارین جماعت انجام، این اسمش اشتغاله. یعنی شما حتما باید برین نماز جماعت بخونید، چون شک در این تقریبیست غیر از این که این دیروز گفتیم آقای خویی شبیه این آقای خویی راه دیگه رفتن. این خیلی دقت و ظرافت رو از الان انجام بدین که معلوم بشه در حقیقت آقای خویی به یک سیره رفتن، با یک سیره گفتن شما با جماعت کن، چون دو فرد واجبه. این تصور با اصل درست میکنه، اصل ابداع میکنه، میگه نفس شما ابداع میکنه مطلب رو. شما نه شک در سقوط تکلیف دارین، شک در سقوط تکلیف دارین باید انجام بدین، چون شک در سقوط تکلیف مجرا اشتغاله، شک در سقوط تکلیف مجرا براءته. شما شک در سقوط دارین باید انجام بدین. روشن شد؟ پس بنابراین اون چی که در اینجا هست صلب بحث تعیین و تأخیر نیست، همینطور که آقای خود نتیجه تو تعیین یا نتیجه تو تأخیر، این خلاصه بحث. اشکال اساسی روی خود این بحث، نه مباحث فقه. اشکال اساسی اینجا اینه، این در مباحث خصوصا در مباحث اصول عملیه این بحث رو نمیتونیم با این کلمه پس نتیجه میگیریم، خود اون باید صلب اون در محل بحث باشه. بحث شما در تعیین تأخیر نیست، بحث شما واضح شد، میگید اگر گفتیم جماعت رو انجام بده چون مسقطه، نتیجه میگیریم که مخیره، اصولا تو بحث اصول نتیجه میگیریم راه نداره، تو امور تکوینی راه داره. مثلا فرض کنیم میگیم این آقا در کوهستان زندگی کنه این فواید داره، در فلانجا زندگی کنه اینجور فواید داره، پس نتیجه میگیریم که ایشون روزی باید مثلا 4 ساعت در کوهستان باشه 20 ساعت در این، پس نتیجه میگیریم تو امور تکوینی خوبه، برنامه ریزی تکوینی خوبه. اما تو امور اعتباری این درست نیست. این باید همون محل بحث رو بگیم. محل بحث شما در دوران به این تعیین تأخیر نیست. ولزام آیه خویی فرمود فتکون و نتیجه نتیجه تعیین. این نتیجه تعیین اصولی نیست. خود صلب بحث باید پیدا کرد. اونی که اشکال به مرحوم استاد وارده و مرحوم نائینی، اصلا جزء ما نحنفی جزء موارد تعیین و تأخیر نیست. البته آیه خویی از یه راه دیگه، ما از راه دیگه. بله ممکن است در ما نحنفی ما به قاعده اشتغال تمسک بکنیم، بگیم شک در ثبوت تکلیف داریم، با شک در ثبوت تکلیف شما برید انجام بدید. لکن در حقیقت این بازم اشکال اساسیش اینه، من تکلیف به طبیعی نماز داشتم، این قبوله، و الان اون طبیعی نماز برای من نماز با قرائت، یه حکم دیگری هم داشتم که اگر با این حکم دیگریه که اگر با جماعت خوندم مسخطه. خوب دقت کنیم. این که من الان که مکلف بودم به صلات فرادا که مسلم بود و الان تمکن ندارم، این نکته مهمه که بگیم در اینجا مخصوصا چون مسئله عبادته، عبادت توقیفیه، خیلی مشکله، در اینجا باید بگیم حتما عقل شما حکم میکنه. خوب دقت کنیم، رو بیاریم به مسخط، این رو باید اثبات بکنیم. نکته بحث اینه. نکته بحث تعیین و تأخیر نیست که آقای نوشته، ربطی به تعیین تأخیر نداره، چون مفروض اینه که نماز که تکلیف من معلومه، جماعت هم یک چیز دیگری است که اثرش مسقطیته. بحث سر اینه، من الان که تکلیف دارم به نماز با قرائت و نمیتونم نماز با قرائت، الان مکلفم. خوب دقت کنید، یه دفعه میگین با روایات در میاره، اونم جای بحث نیست. پس نکته بحث روشن شد. ما هستیم و عقل، عقل عملی البته. آیا نفس ما ابداع میکنه؟ میگه حالا شما که قرائت صحیح نمیتونی، تو عبادت هم هست، پس بریم مسخط رو انجام بدیم. نماز جماعت این نماز فرادا نیست، لذا حکمش هم فهم میکنه، تو این قرائت هست اون نیست، این اون نیست، مسقط اونه. پس در حقیقت من روشن شد براتون اون بحثی که مرحوم آزیا و مرحوم آقای نائینی فرمودن که جماعت بر... اون اصلا بحثا که فقهی هست، اون جاش اینجا نیست، اون که جای خودش، اون اصلا بحث استظهار هست و باید به فقه برگرد. نکته فنی اینه که شارع برای یک عملی که مثلا به طبیعیش ما رو امر کرده، یک عمل دیگری رو مسقط اون قرار داده. حالا اون عمل اول رو نمیتونیم کامل انجام بدیم، بگیم پس به حکم نه شرع، این که نصوص صحیح میشه شرع، نه به حکم نصوص شریعه، به حکم عقل من باید مسقط انجام بدم. این سوال اینه. مرحوم نائینی حالا واقعا از اون نکته گفته اساطیر البرائه جاری میشه، مرحوم استاد میگه لولا نصوص نه اساطیر اشتغال جاری میشه، باید انجام بده چون فرد آخری است، باید انجام بده دیگه، وقت گذشت، آخر فردا، فردا ان شاء الله تصمیم نهایی، بعد بقیه سوال. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.